سلام و وقت بخیر. ساعت ده شب به وقت افغانستان است. در بیشترین دقایق این ساعت از رادیو آزادی مجله فرهنگی پخش می شود. در آغاز چند خبر. وزارت خارجه حکومت طالبان در واکنش به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد می گوید که اقدامات طالبان علیه زنان یک مسئله داخلی و اجتماعی افغانستان است. در این قطعنامه که دیروز تصویب شد، شورای امنیت ملل متحد ممنوعیت کار زنان در ادارات این سازمان در افغانستان را محکوم کرده و از طالبان خواسته است که همه محدودیت ها بر زنان و دختران را دور کنند. وزارت خارجه حکومت طالبان در اعلامیه امروز گفت که طالبان به حقوق زنان متعهدند، اما به گفتهش به تفاوتها باید احترام شود و سیاسی نشود. حکومت طالبان 8 ثور سال روز پیروزی مجاهدین در افغانستان را روز پیروزی آزادی و نجات افغانستان خوانده است. هرچند شماری از افغانها می گویند 8 ثور یکی از روزهایی است که راه را برای جنگ‌های داخلی در کشور باز کرد. امروز جمعه 8 ثور سال 1402 خورشیدی برابر است با 31 سال روز پیروزی مجاهدین در افغانستان. حکومت به رهبری نجیب الله رئیس جمهور پیشین افغانستان در 8 ثور سال 1371 سرنگون شد و مجاهدین وارد کابل شدند. سپس جنگ‌های داخلی آغاز شد و در درگیری میان گروه‌های جهادی ده هزار تن کشته شدند. مقام‌های نظامی پاکستان می‌گویند 3 سرباز این کشور و 7 جنگجوی مسنون در جریان درگیری مسلحانه در شمال غرب پاکستان کشته شدند. درگیری در منطقه لکی مروت دیشب هنگام صورت گرفت که جنگجویان ناشناس بر یک پوسته نظامی راکت شلیک کردند. گروه موسوم به تحریک جهاد پاکستان مسئولیت حمله را پذیرفته است. دست کم 17 تن در موجی از حملات روسیه بر شهرهای اوکراین صبح زود امروز کشته شدند. به گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد رادیو سعودی، مقامات محلی و نظامی از کشته شدن این افراد گزارش دادند. بر اساس یک خبر دیگر، یک کمیته سازمان ملل متحد در باره تخطی‌های حقوق بشری از جمله ناپدید شدن‌های اجباری، شکنجه، تجاوز و اعدام‌های فراقانونی که ادعا می‌شود قوای روسی و شرکت‌های خصوصی نظامی در اوکراین مرتکب شدند، نگرانی عمیق خود را امروز ابراز کرد. کمیته رفع تبعیض نژادی ملل متحد از مقام‌های روسیه خواسته است که در مورد تخطی‌های حقوق بشری که بر اساس ادعا در جریان تهاجم این کشور بر اوکراین صورت گرفته است تحقیق کند. این کمیته استفاده بیش از حد زور، بازداشت‌های خودسرانه، کشتارها و انتقال اجباری اطفال از اوکراین به روسیه را از جمله تخلفات انجام شده یاد کرده است. نمایندگی دائمی روسیه در سازمان ملل متحد تاکنون در این باره تبصره نکرده. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. پیش از نشر مجله فرهنگی برخی از مطالب خبری را داریم. سازمان عفو بین الملل در واکنش به قطعنامه شورای امنیت درباره نکوهش محدودیت ها بر زنان در افغانستان می گوید که این قطعنامه برای پاسخگو قرار دادن طالبان باید با حد اکثر فشارهای بین المللی همراه باشد. از سوی دیگر، نماینده دائمی ایالات متحده در سازمان ملل متحد می گوید که تصویب این قطعنامه پیام روشن برای طالبان است که جامعه جهانی در برابر به گفته او محدودیت های ظالمانه در برابر زنان و دختران افغان ساکت نخواهد ماند. بیشتر در این گزارش.
سازمان عفو بین الملل به قطعنامه تصویب شده در مورد محدودیت بر کار زنان در دفاتر سازمان ملل متحد از سوی طالبان در افغانستان واکنش نشان داده است. این قطعنامه ناوقت روز پنجشنبه تصویب شد که در آن ممنوعیت کار زنان در دفاتر سازمان ملل متحد نکوهش شده و از طالبان خواسته شده که رویکرد سرکوب کننده حقوق اساسی دختران و زنان را متوقف کنند. سازمان عفو بین الملل میگوید لازم است طالبان این قطعنامه را بپذیرند. محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های وضع شده بر دختران و زنان افغان را فوراً بردارند و همه کسانی که به خاطر راهپیمایی و دفاع از حقوق بشر به خاطر اظهاراتشان بازداشت شدند را آزاد کنند. در اعلامیه سازمان عفو بین الملل که ناوقت روز پنجشنبه منتشر شد، به نقل از جویز بوکورو، یک عضو این سازمان نوشته شده است، کشورهای عضو شورای امنیت باید برای کسب دوباره حقوق زنان و دختران افغان از تلاش‌های جاری حمایت کنند و از طالبان به عنوان مقام‌های مسئول به علت نقص جدی و سیستماتیک در برابر زنان و دختران حساب بخواهند. اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با وجود محدودیت‌های وضع شده بر دختران و زنان افغان می‌گوید آنها متحد هستند که به همه افغان‌ها حقوق مساوی بدهند. مجاهد در صحبت با رادیو آزادی می‌گوید:
برخی از قوانین بنا بر مجبوریت و خواست مردم افغانستان عملی می‌شوند. آن مسئله داخلی ماست. به هر صورت نگرانی‌های آنها قابل درک است و مشکلات ما هم هنوز پابرجاست.
اما شب گذشته نمایندگان اشتراک کننده در نشست شورای امنیت محدودیت‌های وضع شده بر زنان و دختران از سوی طالبان را در تاریخ سازمان ملل متحد بی پیشینه عنوان کردند. لانا زکی نصیبه، نماینده امارات متحده عربی، گفت این قطعنامه پیام روشن برای جامعه جهانی است که جهان نباید در برابر حذف زنان از جامعه در افغانستان خاموش بمانند. او افزود:
در قطعنامه این موضوع هم مشخص شده که ثبات بهبود اقتصادی و آشتی سیاسی در افغانستان بدون مشارکت دختران و زنان افغان غیر ممکن است. در همین حال قطعنامه این را ثابت می کند که گفتگو و تعامل بین همه طرف های زیربط افغان منطقه و جامعه جهانی برای تغییر این فصل از تاریخ افغانستان بسیار مهم است.
نماینده ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل نیز پس از تصمیم شورای امنیت در اعلامیه منتشر شده اش نوشته است: تصویب این قطعنامه پیام روشنی برای طالبان است که وضع محدودیت های به گفته او ظالمانه بر زنان و دختران افغان قابل پذیرش نیست. او افزوده است فرمان های سختگیرانه طالبان درباره دختران و زنان افغان مانع ثبات و رفاه اقتصادی و رشد آینده افغانستان می شود و زنان و دختران را به اساس جنسیت در معرض خشونت قرار می دهند. نماینده ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد طی اعلامیه اش همچنان خواستار آغاز یک روند سیاسی همشمول میان افغان‌ها برای حل مشکلات کنونی شد. طالبان پس از به قدرت رسیدن، ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های گسترده‌ای بر تحصیل، کار، فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی دختران و زنان افغان وضع کردند که سیاست و حکومت این گروه را در داخل و بیرون از کشور زیر پرسش قرار داده است.
در قطعنامه که به روز پنجشنبه در نشست شورای امنیت ملل متحد تصویب شد، از حکومت طالبان خواسته شده است که تمامی محدودیت‌ها بر زنان را دور کند. اکنون گفتگوی داریم با شکریه بارکزی، سفیر سابق افغانستان در ناروی و فعال حقوق زن. فریده سیال با بانو بارکزی این گفتگو را انجام داده و نخست نظرش را درباره این قطعنامه پرسیده.
ما فکر میکنم آنچه که در قطعنامه گفته شده باید سیاست طالبان در قبال زنان در افغانستان تغییر بده، به دلیل از اینکه اعلامیه سازمان ملل متحد یا فیصله نامه‌شان نمیتونه به سادگی طالبان را کنار بگذاره. این نوعی از مسئولیت طالبان در برابر و عمل کرده چگونگی رفتار از اینا با زنای افغانستان است. فراموش نکنیم که اعلامیه هم به اثر سعی تلاش بانوان افغان و لابی دوامدار که اینا با نهادهای مختلف از جمله شورای امنیت سازمان ملل متحد، اعضای دائمیش و اعضای دوره‌ایش داشتن، ما تانستیم اعلامیه را و این سند حمایت حداقل از اونا داشته باشه.
نگرانی سازمان عفو بین الملل چقدر بجاست که گفته در قطعنامه طالبان مسئول یا حسابده قرار نداده شدن؟
بدون شک که لحن قطعنامه با وجود از اینکه نسبت به هر اعلامیه دیگه نسبت به گذشته لحنش تندتر، شدیدتر و واضح‌تر است، اما با آن هم نوع مسئولیت پذیری را که بتانه برای طالبان راجع بسازه او را در خود نداره. فراموش نکنیم که طالبان از لابیگرای زیاد استفاده میکنن، همچنان که اینا در دوحه موافقت کردن و تانستن آمریکا را به طرف خود و همراه خود داشته باشن، چین و روسیه هم به شکل دوامدار دوست طالبان باقی مانده، مخصوصا همکاری های چین. و ما نمیتونیم کسایی که اعضای دائمی شورای امنیت هستند قوت اقتدار از اونا را نادیده بگیریم. در ضمن من فکر میکنم که نه تنها بحث چگونگی کلمات است، بلکه زمان از او رسیده که طالبان عملکردشان باید مسئول شمرده شوند و بدون شک سازمان شورای امنیت سازمان ملل متحد، سازمان ملل متحد هم صلاحیت حتی با محکمه کشاندن طالبان را دارد این مورد.
بانو بارکزایی، در نشست های مختلف دیگر جهانی به شمول سازمان ملل متحد هم اقدامات طالبان بر ضد زنان نیکوهه شده و کشورهای مختلف هم عملکرد طالبان را تقبیح کردند، اما بر سیاست های طالبان اثرگذار نبوده. این قطعنامه شورای امنیت از اقدامات بیشتر چی متفاوت خواهد بود؟
بدون شکی باید داخل روز نقش و تاثیر خود داشته باشد. طالبا باید بفهمند همچنان که ای با عنوان اول کار است نه آخرش، که در جریان 1.5 سال گذشته سازمان ملل با لحن متفاوت نسبت به طالبا برخورد داشته. ما دیدیم که خانم دبرا در بسیاری از راپورهایی که از افغانستان میداد و تمجید طالبان می پرداخت. همچنان خانم روزا آتنبایوفا به دلیل از این که دوست ندارن با زنایی که معترض هستن و برخلاف طالبان در خارج از افغانستان است، حتی اونا رو به حیث نماینده یا مردم افغانستان یا به عنوان یک بخشی از قضیه بپذیرن. این همون نوع تعامل بسیار محافظه‌گرای سازمان ملل نشان میده که آرام آرام داره به پایان میرسه. فراموش نکنیم زمانی قطعنامه صادر میشه که خانم آمنه محمد تلویحاً گفته بود که میخواین بحث به رسمیت شناختن طالبان را مورد بحث قرار بده، که خودش هم با وضوح میرسانه که دیگه بحث و کار به خاطر به رسمیت شناختن با طالبان وجود نداره. اما اینکه کشورهای کمک کننده چینا و تعامل با طالبان داشته باشه بدون شک جز مواردی است که باید روش صحبت بگیره، و این همچنان یک بخش از این برمیگرده به شرایطی که به احتمال زیاد روی تداوم کمک ها به افغانستان میگذارن.
گفتگوی بود با شکریه بارکزای، سابق سفیر افغانستان در نروژ و فعال حقوق زن.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
10:12 شب وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. تا دقایق دیگر مجله فرهنگی پخش می شود. امروز جمعه 8 مایه ثور سال 1402 خورشیدی برابر بود با 31 مین سال روز پیروزی مجاهدین در افغانستان. هرچند حکمت طالبان و شماری از چهره های سیاسی افغان از این روز بزرگ داشت و استقبال میکنند، اما شماری از آگاهان امور سیاسی پیامدهای 8 مایه ثور سال 1371 خورشیدی را برای مردم افغانستان ناگوار میخوانند. بیشتر در این گزارش.
اکنون 31 سال از 8 ثور سال 1371 روز پیروزی مجاهدین در افغانستان می گذرد. برخی از آگاهان می گویند این روز پیامدهای ناگوار برای مردم افغانستان داشته است. حمید عزیزی، استاد پوهنتون و آگاه سیاسی، می گوید در حقیقت 8 ثور 1371 ادامه کودتای 7 ثور سال 1357 بود که نتیجه آن برای مردم افغانستان بدبختی آفرید.
گروه های قومی، گروه های مذهبی تشکیل شده، ارتباطاتشان با بخش های مختلفی از امو حزب دموکراتیک خلق شکل گرفت و انتقال قدرت هم بر همین مبنا صورت گرفت و میراث سال 1357 همچنان در 1371 ادامه پیدا کرد و ثمره‌اش برای مردم افغانستان بربادی و ویرانی و بدبختی و آوارگی و کشتار و غارت و چپاول و از بین رفتن تمام دارایی‌های ملی شد.
گروه های مختلف مجاهدین در افغانستان پس از سقوط حکومت دکتر نجیب الله در ماه ثور سال 1371 شمسی به قدرت دست یافتند. نیروهای مجاهدین 31 سال پیش وارد کابل شدند. پس از پیروزی مجاهدین، صبغت الله مجددی برای 2 ماه به حیث رئیس جمهور دولت اسلامی برگزیده شد و پس از آن برهان الدین ربانی قدرت را به دست گرفت. اما ادامه حکومت آقای ربانی با مخالفت های برخی چهره های جهادی به ویژه گلبدین حکمتیار هم را شد. با باور برخی ها، رهبران جهادی پس از به قدرت رسیدن در 8 ثور سال 1371 نتوانستند از این دستاوردشان به درستی حفاظت کنند و به جای ایجاد یک حکومت مقتدر و سراسری دست به کشتار و حذف همدیگر زدند. علیمداد علیم فعال سیاسی افغان میگوید که 800 روز پیروزی بوده، اما به گفته وی در نتیجه ناآشنایی های مجاهدین با حکومت داری دچار اختلافات ذات البینی شدند.
800 به عنوان یک نقطه عطف در تاریخ افغانستان روزی است که ملت مسلمان و پای برهنه افغانستان بعد از 14 سال مبارزه تحمل انواع قربانی ها در برابر تجاوز بزرگترین قدرت نظامی زمان به پیروزی رسیدند. اما با کمال تاسف بعد از ورود مجاهدین به کابل در نتیجه ناآشنایی هایشان برای حکومت داری دچار درگیری و اختلافات ذات البینی شدند.
مجاهدین پس از تصرف قدرت به زودی درگیر جنگ های تنظیمی شدند. جنگ بین گروه های جهادی بر علاوه ویرانی کابل و بخش اعظمی از تأسیسات عامل منفعه در افغانستان منجر به کشته و زخمی شدن ده ها هزار نفر شد و ادامه جنگ ها میلیون ها شهروند این کشور را آواره کرد. دکتر صلاح الدین سعیدی آگاه مسائل سیاسی میگوید شعار اساسی جهاد آزادی افغانستان و خدمت به اسلام بود، اما آنچه بعداً اتفاق افتاد باید از آن درس عبرت گرفت.
تمرکز اساسی و شعار مبارزات جهادی 800 در مجموع آزادی افغانستان و دفاع از اسلام بود، اما ای که در عمل چه واقع شد و آیا واقعا افغانستان آزاد شد و به خاطر اسلام خدمت شد و یا به دام پنجاب افتیدیم، این نقاط مرکزی هست که بعدا سبب ادامه تراژدی شد.
اما فهیم کدامنی آگاه سیاسی میگوید 800 پیروزی مردم افغانستان بود که توانستند در مقابل اتحاد جماهیر شوروی سابق مقاومت کرده و آنان را شکست دادند.
800 پیروزی مبارزین پابرهنه در مقابل یک امپراتوری بزرگ و ایدئولوژی خطرناکشان بود. هیچ کسی در دنیا فکر نمیکرد که این ملت ناتوان بتانند در مقابل قوای اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی استادگی کنند و مقاومت کنند.
در این حال حکومت طالبان 800 را روز پیروزی، آزادی و نجات افغان‌ها خوانده میگوید مجاهدین توانستند کشور را از چنگ رژیم کمونیستی رهایی بخشند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با نشر اعلامیه‌ای در صفحه تویترش نوشته که حکومت آنان تلاش می‌کند تا ثمره قربانی ده‌ها سال افغان‌ها ضایع نشود و نظام کاملا اسلامی در افغانستان نافذ شود. عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی جمهوری مخلوع افغانستان نیز 800 را در پیام در تویترش یک روز پر افتخار ملی خوانده و نوشته که در 14 سال جهاد ملت افغانستان برای حفاظت از ارزش‌های اسلامی میلیون ها شهید معلول و مجروح داد و روزهای دشوار مهاجرت را تحمل کرده است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مجله فرهنگی آزادی، امیدواریم که شنونده رادیو آزادی بوده و این شماره را که با مطالب متنوع تهیه کرده ایم تا آخر بشنوید. در این شماره از مجله فرهنگی آزادی با این مطالب میزبان شما هستیم. داستانی با عنوان سمیرا و پسر قصاب از نوشته نصرتیار نویان.
جلد دور گردن و زیر گوش های شبیه پوست زن 80 ساله چین و چروک است. او موتیو آرام است. یخنش را باز می کنم، پشت و شکمش را می بینم که به طور فجی سوخته است.
برخی از هنرمندان افغان که پس از تسلط طالبان افغانستان را ترک کردند از بی سرنوشتی در کشورهای همسایه شکایت دارند. گزارشی نیز در این مورد داریم.
یونیسیار با تمام جایی که ما امکانات داشتیم و برشان رفتیم، اصلا توجه امروز به هنرمندان نیست.
جالب ها در رسانه ها. پارچه شعری از جاوید فرهاد به صدای سید نواب احمدیار. بخش فلسفی با عنوان شهود و عقل سلیم.
فرض کنید ساعت دیوار 3 بعد از ظهر را نشان می‌دهد و شما باور می‌کنید که 3 عصر است. در واقع هم ساعت 3 عصر است و باور شما درست است، ولی ساعت خراب است و به هر حال همیشه 3 را نشان می‌دهد.
بخش 17 تقسیمات ادبی و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین بخش این مجله فرهنگی. خشونت علیه زن انواع و طرز های گوناگون دارد. در جامعه مرد سالار و در محیطی که زن و موقف زن جایگاه خود را باخت و آن هم در جوامع سنتی و تا حدودی زن ستیز، مبارزه بر اعاده حقوق زن از سوی زن چالش های خود را دارد. به ویژه در شرایط چند دهه اخیر که زنها در افغانستان به نسبه از حقوق خود آگاهی یافتند و هر از گاهی در دفاع از آن رنج و آلام زیادی را متقبل می شوند. این خشونت جاری علیه زن قوم، زبان و منطقه نمی شناسد. در بین هر قوم طیف‌های اجتماعی به نحوی زنها موجود است و رسانه ها بیشترین حوادث ناشی از این گونه خشونت ها به خصوص خانوادگی را در کابل مشاهده می کنند. ما امروز از حادثه تراژیک یک دختر که قربانی سنت های نامیمون شده در غرب کابل اتفاق افتاده با عنوان سمیرا و پسر قصاب از نوشته دوست ژورنالیست نصرت یار نویان را قصه می کنیم که این روایت داستانی را همکارم رویا معدومی برای شما می خواند.
نزدیک شام است. از بالکن آرایشگاه چهار راهی پل سرخ را می بینم. بیروبار است. راه روها بیروبار شده، دکانها یکی پی دیگر بسته می شود. مانتویم را می پوشم که آرایشگاه را ببندم و خانه بروم. دختر خانم وارد می شود، می خواهد که خودش را طبیعی بنمایاند، اما اضطراب و دلهره قشنگ در نگاه و رفتارش پیداست. او می گوید که موهایش کم کوتاه کردنی و رنگ کردنی است و روی آرنجش این جمله را تتو کاری کنم. مرده شوی آهسته بشوی که تنم پر درد است. می گویم که این مطلب مناسب نیست، چیز دیگری بگوید. او اصرار می کند. قبول نمی کنم. مشغول آماده کردن رنگ مو می شوم. نگاهش می کنم. اشکهایش آرام آرام از روی گونه هایش می لغزد. چادر سیاهش را از سرش بر می دارد که موهایش را رنگ کنم. جای جای سرش حلقه حلقه سفید و بیمو است. جلد دور گردن و زیر گوش های شبیه پوست زن 80 ساله چین و چروک است. او موتی و آرام است. یخنش را باز می کنم. پشت و شکمش را می بینم که به طور فجی سوخته است. موهای قهوه‌ای پیچ پیچ بلندش را کم کوتاه و رنگ می کنم. ناوقت شب است. حوصله جنجال ندارم. گرچه تتوکاری این مطلب به نظرم مزخرف بیش نیست، اما ماشین تتوکاریم را زود آماده می کنم و دست به کار می شوم. حالا که تتوکاری هم انجام شده با دقت نگاهش می کنم. رنگ گندمی و بینی باریک و چشمان بادامی دارد. لب نازکش را لب سیرین مالیده و صورتش را میکاپ کرده است. رویش چین و چروک دارد، ولی نه به اندازه سینه و پشتش. پاچه شلوار جینش را برزده تا قدم تاق می شود و ازش می پرسم تو را چی شده؟ با بیخیالی می گوید که خودش را آتش زده است. طرفش خم می شوم و آهسته می گویم یعنی به خودت هم رحم نکردی؟ باغز گلویش را می فشارد، آب دهانش را به سختی قورت می دهد و آن دم که بالا که قرمز انگشتانش بازی می کند می گوید از زندگی سیر شدم. چرا؟ پدرم از حیث اول بیسود است. وقتی 2 سالم بوده، مادرم با 2 فرزندش پدرم را ناخبر ترک می کند، اما مرا برای بدبختی جا می گذارد. روز از مادراندرم شنیدم که مادرم بارها پشتم آمده بوده، اما پدرم مرا به اون نداده بود. هر بار از بابا می پرسم که چرا نگذاشته که مرا ببرد. او می گوید که تو توتای جیگرم استی. کسی توتای جیگرش را می گذارد که ببرد؟ از 4 سالگی تا 14 سالگی به نام حسن آقا سر کراچی کچالو ریزه ریزه می کردم و پدرم چپس درست می کرد. آن زمان خانه ما پشت مسجد، یعنی طفلان مسلم، در پل خشک برچی بود. مثل حالا جمع جوش نبود. سرکش تا تانگ تیل پخته شده بود. جای جای دشت برچی خانه بود. یادم نمی آید که روز خوش بوده و مثل کودکان امروزی بازی کرده باشم. 17 ساله بودم که مرا بدون رضایتم به پسر قصاب دادند. قصاب سر کوچه ما دکان داشت. مادراندرم می گفت که پسر قصاب را قبول کنم چون در خانهش هفته 1 بار گوشت هم یافت می شود و همیشه از قصاب تعریف می کرد که جوان مرد است. پسر قصاب هم مرا دوست نداشت، اما امر خانواده های من بود. اول نمی فهمیدم که چرا مادراندرم اینقدر اصرار می کند که پسر قصاب را شوی کنم. روز پدرم مرا به دکان قصاب فرستاد که گوشت بیاورم. دروازه دکان بسته بود، اما قفل نبود. داخل دکان شدم که یک دفعی قصاب از پشت پرده بیرون جست. دستش در ایزاربند بود و آن را گره می کرد. او صدا کرد: سمیرا بیا، چیزی می خواستی؟ ترسیدم و خواستم بیرون شوم که چشمم به گوشه پرده افتاد. مادراندرم از گوشه پرده مرا می دید. خانه آمدم و به بابایم گفتم که دکان قصاب بسته بود. 6 هفته بود که پسر قصاب نکاحم کرده و در خانه بابایم بود. شب به شوهرم گفتم که خود را آتش می زنم. پسخند کرد و گفت من هم راحت می شوم. چند روز بعد بشکه‌ای آورد که پر بود از مایع زرد رنگ. بشکه را به من داد و گفت که بنزین است، راحت در می گیرد. بشکه را چند روز در آشپزخانه پنهان کردم. یک روز که خیلی هوا یخ بود، قصاب گوشت آورد. زن بابایم، یعنی مادراندرم، آن را پخت. 2 خواهر مادراندرم، بابا، شوهرم و قصاب یک جا نان می خوردند. می خواستم بروم بینشان و خود را آتش بزنم که آنها هم بسوزد، اما در جمعشان سهیلا خواهراندرم 2 ساله بود و چیزی نمی فهمید. دلم به حال او سوخت و بشکه را گرفته به حویلی برآمدم. حیات حویلی پر از برف بود و برف هم لملم می بارید. بشکه را بر فرقم ریختم. گوگرد تر شده بود و هرچی می زدم داغ نمی شد. در راه زینه پایم لخشید و قوطی گوگرد تازه آتش را امتحان کردم که فوراً کالایم آتش گرفت و با گذشت هر ثانیه شعله‌ورتر می شدم، اما سوزش احساس نمی کردم. کرخت شده بودم. آنها زمانی دیدند که خود را آتش زدم همه به حیات ریختند. شوهرم گفت بیعقل، یک جای گوشه خود را آتش می زدی. ریزگل خواهراندرم که اندازه خودم قد کشیده چیغ کشید و گفت خاموشش کنید، مردم مرا تنه می دهد که خواهرش خود را سوزانده است. قصاب سراسیمه از اتاق غذاخوری بیرون شد و وقتی چشمش به من افتاد گفت این که نسخه شد. مادراندرم بر روی پدرم توف انداخت و گفت کنچنید آبروی ما را برد. پدرم مرا روی برف پایمال کرد تا آتشم خاموش شد و مرا دکتر برد. 2 هفته در شفاخانه بستر ماندم. یادم نیست که نام شفاخانه چی بود، فقط یادم است که در استگاه تانگ تیل بود. وقتی از شفاخانه رخصت شدم مرا خانه آوردند. خود را در آینه دیدم. صورتم سوخته بود، تمام جانم سوخته بود، اما برای مهم نبود و هیچ احساس نمی کردم که سوختم. کسی با من گپ نمی زد. نامزدم گم بود و روزها گذشت که خانه نیامد. سرانجام پدرم گفت که او فردای روز که خود را آتش می زنم ایران می رود. سمیرا اشکهایش را پاک می کند و نفس عمیق می کشد و ادامه می دهد. هرگز پشیمان نیستم که حیف شد. 19 سال از عمرم گذشت و کودکی هایم تیر شد. خیلی خوشحالم که تیر شد. سمیرا سکوت می کند و قوطی سیگارت را از دست کولش می کشد. نخ سیگارت را آتش می زند و عمیق می کشد. هنگامی که دود سیگارت را از سینه‌اش بیرون می دهد می گوید: 2 سال می شود که مرا قید خودش کرده و رفته است. نه احوال و نه خبری از من گرفته است. طی این سالها سوختن را نفهمیدم، ولی وقتی شنیدم که او زن دیگر گرفته سوختم و فهمیدم که سوختن چیست.
داستانی بود با عنوان سمیرا و پسر قصاب از نوشته نصرتیار نویان. برخی از هنرمندان افغان که پس از تسلط طالبان افغانستان را ترک کردند از بی سرنوشتی در کشورهای همسایه شکایت دارند. آنها می گویند هنرمندان در افغانستان روزهای سختی را سپری می کنند که اصلا انتظارش را نداشتند. این در حالی است که شبکه تحلیلگران افغانستان میگوید فاجعه‌ای که بر سر هنرمندان و بخش موسیقی افغانستان آمده به طور کامل در سطح بین المللی مورد توجه قرار نگرفته است. بیشتر در این گزارش از همکارم.
برخی از هنرمندان افغان که پس از تسلط طالبان افغانستان را ترک کردند از بی سرنوشتی در کشورهای همسایه شکایت دارند. ویان هنرجو آوازخان افغان که از حدود 1 سال به این سو در پاکستان است میگوید به هر نهادی که مراجعه می کند به مشکلاتش توجه نمی شود.
اونا امروز روزهای سخت در افغانستان تیر می کنند که اصلا ما انتظار چنین روزه نداشتیم و 1 سال و 18 روز میشه که ما به اسلام آباد آمدیم. یونیسیار با تمام جایی که ما امکانات داشتیم و برشان رفتیم اصلا توجه امروز به هنرمندان نیست.
در امین حال گودرزاده آوازخان دیگر افغان با تایید مشکلات هنرمندان افغان در داخل افغانستان و کشورهای همسایه میگوید وضعیت نامناسب این هنرمندان بر رشد و توسعه هنر موسیقی افغانستان سایه می افکند.
ما خیلی هنرمندان را هنوز در افغانستان داریم. نبود از وا یا گیرماندن از وا در افغانستان سبب میشه که ما در بخش ادای مسئولیت کم بیاییم، چرا که ما همکارای خود نداریم با خود و کسایی که در کشورهای سیومی هستند منتظر پروسه های مهاجرتی هستند، با انبوه مشکلات اقتصادی و امنیتی و قانونی روبرو هستند.
این در حال است که شبکه تحلیلگران افغانستان میگوید فاجعه ای که بر سر هنرمندان و بخش موسیقی افغانستان آمده به طور کامل در سطح بین المللی مورد توجه قرار نگرفته است. این شبکه به روز دوشنبه با نشر گزارش زیر نام قلب‌های دور از موسیقی، مسیرهای موسیقیدانان افغان به سوی تبعید، با وضعیت دشوار هنرمندان افغان در داخل افغانستان که بیکارند و هنرمندانی که پس از حاکمیت طالبان افغانستان را ترک کردند پرداخته است. در این گزارش آمده که پس از به قدرت رسیدن طالبان در اگست 2021 دیگر جای برای موسیقیدانان و کسب درآمد آنان در افغانستان وجود ندارد و بسیاری از موسیقیدانان اندک پس از تسلط طالبان بر افغانستان کشور را ترک کردند و تقریبا تمامی کسانی که باقی ماندند سعی می کنند از این روش پیروی کنند. به اساس این گزارش سازمان هایی که برای تسهیل جابجایی موسیقیدانان افغان یا حمایت اقتصادی از هنرمندانی که در افغانستان باقی ماندند با مشکلات در جمع‌آوری بودجه مورد نیاز از سوی اهدا کنندگان مواجه شدند. در ادامه گزارش آمده که طالبان افغانستان را از منظر موسیقی به یک کشور خاموش مبدل ساختند و ادعا شده که در نزدیک به 2 سال گذشته موسیقی به طور کامل از جاده ها، شبکه های تلویزیونی، رادیوها و سالن های عروسی در این کشور ناپدید شده است. در گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان در این مورد آمده با آنکه طالبان موضعشان را در پیوند به موسیقی و اجراهای برای موسیقی وازینه ساختند، اما به اساس این گزارش ممنوعیت غیر رسمی موسیقی در حال حاضر در افغانستان حکم فرما است. حکومت طالبان واکنش به این گزارش نداشته، اما پخش و نشر موسیقی در رسانه‌های افغانستان ممنوع است و چند پیش نشرات رادیو صدای بانو در بدخشان به دلیل نشر موسیقی برای مدت متوقف شد. در گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان به جابجایی انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در پرتغال اشاره شده و آمده که شماری از استادان موسیقی، هنرمندان و هنرجویان تلاش می کنند برای بقای موسیقی افغانستان و فعالیت هایشان در این انستیتوت ادامه دهند.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می‌توانید. www.azadiradio.com رادیو آزادی با شما در همه جا.
گزارشی بود از نگرانی برخی از هنرمندان افغان که پس از تسلط طالبان افغانستان را ترک کردند و از بی سرنوشتی در کشورهای همسایه شکایت دارند. در این شماره مجله آزادی سه جالب آموزنده داریم. اولی، پیشگامی ادب بر علم، از صفحه بشیر احمد بشیر. دومی، تغییر یک اشتباه، از صفحه راز قدرت و ذهن افکار. و سومی، قدم اول تکنولوژی در افغانستان، از صفحه عادل‌شاه قریشی. نخست، پیشگامی ادب بر علم. زمانی که امام مالک و امام شافعی رحمت الله علیه را مادرانشان برای فراگیری علم به مدرسه می فرستادن، برایشان تذکر می دادن که نخست ادب را بیاموزن، سپس علم را. حتی زمانی که امام شافعی رحمت الله پس از فراگیری علم از نزد امام مالک رحمت الله برگشت، مادرش پرسید: پسرم با خود چی آوردی؟ فرمود: علم و ادب. مادرش گفت: پسرم برگرد، تو دست خالی برگشتی. وقتی قضیه را به استادش قصه کرد، امام مالک به یاد آورد که مادرش او را نخست برای آموختن ادب، سپس آموختن علم ترغیب می کرد. برای امام شافعی گفت: برگرد و این بار اگر سوال شد در جواب بگو ادب و علم آوردم. و چنین شد که مادرش او را اجازه ورود به خانه را داد. درس خوبی است اگر مالکان هدایت دقت کنند. جالب دوم، تغییر یک اشتباه. در رستورانی در استرالیا گروهی ماهیگیر دور هم جمع شده و در حال خوردن قهوه و گپ زدن بودند. درست در لحظه‌ای که یکی از ماهیگیران با دستش در حال نشان دادن اندازه ماهی بزرگی بود که از تورشان در رفته بود، پیش خدمتی از کنار او گذشت و ضربه دست او باعث شد که قهوه داخل گیلاس به دیوار سفید رستوران پاشیده شود و لکه سیاه آن شروع به پایین آمدن از روی دیوار کند. پیش خدمت با دیدن منظره بیدرنگ دستمالی از پیشبند خود بیرون کشید و تمیز کردن آن پرداخت، اما لکه سیاهی قهوه از روی دیوار زدوده نشد. در آن لحظه مردی از پشت یکی از میزهای رستوران بلند شد و به سمت لکه سیاه رفت. او یک قلم شمعی از جیب خود در آورد و در حالی که همه به او خیره شده بودند شروع به کشیدن طرحی روی لکه سیاه کرد. چند دقیقه نگذشته بود که تصویر زیبایی از یک گوزن با شاخهای بلند روی آن دیوار نقش بست. این هنرمند فرزانه ادوین لنتسر بود. لنتسر در زمان خود از پیشگامان نقاشی حیوانات در انگلستان بود. مرتکب اشتباه شدن را در زندگی همه ما و شما داریم، اما در زندگی هستند کسانی که اشتباه را با آغوش باز می پذیرند، آن را تغییر می دهند و به چیزی دلپذیر تبدیل می کنند. و جالب آموزنده سوم، می دانید اولین طرح احداث رای آهن در افغانستان در عصر امیر امان الله خان از 1919 تا 1929 توسط مهندسان آلمانی در حد خیلی محدود از کابل تا دارلمان به اجرا در آمد. در حال حاضر در افغانستان چند تکه راه آهن وجود دارد که ادامه شبکه راه آهن روسیه است. یک خط آهن حدود 10 کیلومتر از کشک در جمهوری ترکمنستان تا تورغندی در خاک افغانستان امتداد یافته و دیگری خط آهنی به طول چند کیلومتر از شهر ترمز در جمهوری ازبکستان تا خیرآباد مزار شریف و دیگری خط آهنی از ترکمنستان تا آقینه و شهر اندخوی. این چند خط آهن محدود توسط روسها برای تسهیل حمل و نقل احداث گردیده است. اولین لیسه در کابل در زمان حبیب الله خان در سال 1282 تا 1303 اعمار شد. اولین بار تلفن در سال 1899 در وقت امیر حبیب الله خان به افغانستان آمد. اولین رادیو در سال 1305 به افغانستان آمد. اولین سینما در افغانستان در سال 1904 از طرف کشور هندوستان به حبیب الله خان اهدا شده است. اولین مطبعه در سال 1870 به افغانستان وارد گردید. اولین تلویزیون در افغانستان در سال 1356 فعال گردیده است. اولین موتر در افغانستان برای اولین بار در زمان امیر حبیب الله خان وارد افغانستان شد که در ابتدا مخصوص سواری امیر و درباریان بود. اولین تیاره را مردم کابل در انگام جنگ استقلال در 1919 میلادی در آسمان شهر کابل دیدند که چند بم روی شهر ریخت. بعد از کسب استقلال کشور چند تیاره از اتحاد شوروی سابق و آلمان خریداری و اولین میدان هوایی افغانستان به نام خواجه رواش ساخته شد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
جالب ها در رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم. شاعران طیفی از نازک خیالان جامعه اند. احساس شاعر، برداشت شاعرانی آنها و بالاخره دیدگاه شاعر ویژگی های خود را دارد. اگرچه شاعر هم فردی از اجتماع خود چون دیگران می زید و کلاونگ با چالش های روزگار و مناسبات فیودلی است، و اما باز هم درد و آلام و کمبودی های حیات از ورای سروده های او به گونه خاصی لمس می شود که سخت مورد پسند ناشاعران است. برداشت شاعر از حوادث چون ما نیست. نگرش او، خلاصه سازی او خیلی متفاوت است. در این هفته شعر نابی داریم که دوست فرهیخته جاوید فرهاد ارزانی فرمودند، به صدای دکلماتور خوب سید نواب احمدیار، که به آن گوش می دهیم.
سالها شد سخت سودایی منم، روح ناآرام تنهایی منم. نیمه شبها میوزم تا دور دست، باد سرگردان هر جایی منم. میسپارم تن میان آبها، عاشق یکوب دریایی منم. تیر خورده گرده هایم در سکوت، آهوی زخمی صحرایی منم. ای خدا در گوش خوشبختی خود، نغمه محزون لالایی منم. واژه ها را نرم و نازک می کشم، شاعر در پشت زیبایی منم.
پارچه شعری بود از جاوید فرهاد به صدای سید نواب احمدیار. در این هفته بحث فلسفی شهود و عقل سلیم، راهنمای غلط برای فلسفه ورزی، از نگارش ادوارد ماکری، استاد فلسفی دانشگاه پترزبورگ را داریم که سایت وزین نبشت لطف نمودن. می دانید استفاده روانشناسان یا متخصصان علوم اعصاب از آزمایشات فکری برای مطالعه روانشناختی ما بی نهایت مفید است، ولی استفاده از آزمایش فکر را در فلسفه باید بی خیال شد. آیا مجبوریم کودکی که در حال غرق شدن است نجات دهیم؟ آیا می توانیم به زور اندامهای کسی را برای نجات جان 5 نفر برداشت کنیم؟ اینها نمونه هایی از آزمایشات فکری معروفی است که اندیشمندان طی قرن گذشته مطرح کردند تا توجه ما را به طرز فکرشان در باب شهود ما جلب کنند. اما این شیوه عمل ناقص و خطرناک است. این بحث فلسفی مفید را همکارم مرسلین ارسلا برای شما تقدیم می کند.
شهود و عقل سلیم یک بحث فلسفی. احتمالاً آزمایش فکری معروف به مسئله قطار را شنیده اید. قطار دارد به یک دوراهی نزدیک می شود. شما کنار آن دوراهی استاده اید و شاهد یک فاجعه احتمالی هستید، چون در مسیر قطار 5 کارگر استادن. اگر قبل رسیدن قطار به دوراهی سوزن ریل را بکشید، ریل عوض شده و مسیر قطار عوض می شود و آن 5 نفر زنده می مانند. اما در مسیر فرعی کارگر دیگری حضور دارد که کشته خواهد شد. اگر کاری نکنید، قطار در مسیر اصلی خود 5 نفر را خواهد کشت. شما 2 انتخاب دارید: یا کاری نکنید و 5 نفر کشته شود، یا ریل را عوض کنید و 1 نفر کشته شود. سوال این است که آیا لزوم دارد که ریل را عوض کنیم؟ احتمالاً هم می دانید که این سناریو و انواع مشابهان هم در علوم اعصاب و هم روانشناسی برای بررسی قضاوت اخلاقی یا به قول بعضی ها شهود اخلاقی استفاده شده است. حتی شاید بدانید که از این سناریوها برای طراحی ماشین های خودران استفاده شده است. اما آنچه که احتمالاً نمی دانید این است که مسئله قطار برای سالها ستون اصلی فلسفه اخلاق بوده است. نه فقط از آن برای بررسی طرز فکر مردم درباره خوب و بد بودن بعضی کارها یا معجب و نامعجب بودن آنها استفاده شده، که همین طور برای تعریف خود امر خیر و شر و امر جایز و ممنوع استفاده شده است. هدف این بوده که بر اساس این سناریوها معلوم می شود چه چیزی اخلاقاً درست یا غلط، الزامی، معجب و نامعجب است. در قلمرو فلسفه تنها فلسفه اخلاق نیست که از آزمایش فکری سناریوهای قطاری استفاده می کنند. محققان معاوار طبیعت هم از اینها استفاده می کنند و معرفت شناسان به این کارها اعتیاد دارند، چون مدام در تلاشند مفاهیم معرفتی مثل شناخت یا توجیه را درک کنند. یک مورد معروفش مسئله گیتی است. فرض کنید ساعت دیوار 3 بعد از ظهر را نشان می دهد و شما باور می کنید که 3 عصر است. در واقع هم ساعت 3 عصر است و باور شما درست است، ولی ساعت خراب است و به هر حال همیشه 3 را نشان می دهد. سوال این است که آیا شما واقعا می دانید که ساعت 3 عصر است؟ همون طور که از فلاسفه انتظار می رود، درباره نقش دقیق آزمایش فکری و همین طور بررسی قضاوت یا شهود از طریق آنها بحث پیچیده و گهگاه داغ است. برخی قبول ندارند که شهود اصلا نقش در فلسفیدن بازی می کند و ایده می گویند که فلاسفه صرفا از آزمایش فکری خود دفاع می کنند. مثلا بلی، مجاز است، ریل را عوض کنیم. اما به باور من قضاوت فیلسوفان در پاسخ به آزمایشات فکری مرسوم در فلسفه به نوعی برای توجیه آنها تولید می شود. یا اینکه معمولا نظریات فلسفی درباره معرفت، حکمت، انصاف، علیت یا روایایی را زیر سوال می برد. گستره تنوع جمعیتی و فرهنگی در آزمایشات فکری بحث داغ در این حوزه است. برخی فلاسفه تجربی اخیراً گفتند که تنوع جمعیتی اندکی در واکنش افراد به آزمایشات فکری وجود دارد، ولی من شک دارم. من و استیف استیج با بررسی 100 تحقیق انجام شده از سوی 20 پژوهشگر مختلف متشکل از حجم نمونه بیش از 40 میلیون شرکت کننده توانستیم نشان دهیم که اتفاقاً تنوع غافلگیر کننده‌ای وجود دارد. چند مثال: شهود مردم شرق آسیا نسبت به اسم کوچک افراد با غربی ها فرق دارد و نگرش آنها به آزادی، اراده و مسئولیت با بقیه جاهای دنیا متفاوت است. زنان نسبت به مردان شهود متفاوت در معماهای اخلاقی از جمله معمای قطار دارند. قضاوت درباره ماهیت عمدی آثار جانبی هم در برخی جوامع کوچک با بقیه جاهای دنیا متفاوت است. نسل اکس بیشتر مجاز می دانند که کسی برای نجات 5 نفر کشته شود تا نسل بعد از جنگ جهانی دوم، و مردم فرهنگ های مختلف درباره این قضاوت زیبایی کار درستی است یا امر کاملا شخصی با هم اختلاف دارند. تغییرات جزئی در آزمایش های فکری هم می تواند قضاوت افراد را معکوس کند که روانشناسان به این می گویند اثر قالب بندی. خود فلاسفه از جمله برنارد ویلیامز، تامار گندلر و جان هاسرون متوجه این پدیده شدند، اما در واقع فلاسفه تجربی توانستند این واقعیت را اثبات کنند. مثلا اینکه مردم به انواع متفاوت مسئله قطار بسته به ترتیب خواندن آنها جوابهای متفاوتی می دهند. یک مورد جالب اخیر بحث مهندسی مفهومی است که تلاش می کند مفاهیم مهم فلسفی را اصلاح کند. مفاهیم ممکن است نیاز به اصلاح باشند تا استفاده مفیدتر از آنها در برخی حوزه‌های متفاوت تحقیق شود و از اشتباهات و سفسطه پرهیز شود، یا تداعی‌های اخلاقی یا سیاسی مشکوک از آنها زدوده شود. انتظارات و چالش‌ها و محدودیت‌های در این شیوه فلسفه هنوز محل بحث است، ولی آزمایشات فکری در این رویکرد فلسفه اهمیت ندارد، بلکه مهندسی مفهومی ترجیح می‌دهد از شیوه تجربی برای مطالعه مفاهیمی که به اصطلاح نیاز دارند بهره ببرد. اصلاح یک مفهوم معمولاً مستلزم درک مناسب از آن مفهوم است. آزمایش فکری خیلی راحت می‌تواند ما را گمراه کند. قضاوت‌های مستنبط از آنها شاید فقط توهمات شناختی باشد که منجر به انحراف فکر می‌شود، یا فقط دیدگاه‌های کوته‌بینانه خودمان به مسائل فلسفی را تقویت می‌کند. به هیچ دلیلی ندارد که فلاسفه به این شیوه کهنه و غیر قابل احترام برای فلسفه ورزی محدود باشند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
بحث فلسفی با عنوان شهود و عقل سلیم را همکارم برای تان تقدیم نمود.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در بخش 16 تقسیمات ادبی جوانب مفهوم ژانر در ادبیات و جریان صورتگرایی با فرمولیزم را حدودی کندکاو نمودیم. در این بخش به جریان صورتگرایی فرمولیزم و اثر ادبی از رهگذر حجم چگونه است بحث‌های صورت می‌گیرد. منظوم بودن یا منصور بودن شکل اثر از جمله شاخص‌های بنیادی ژانر اثر نمی‌باشد، ولی با وجود آن به گونه سنتی بیشترین ژانرها مربوط به ادبیات غنایی منظومند و در ادبیات فارسی دری از آنها به عنوان قالب‌های شعری نام برده می‌شود که این اصطلاح چندان دقیق و جامع به نظر نمی‌رسد. اگر اصطلاح قالب را در رابطه با آثار منظوم غنایی بپذیریم، در آن صورت در پیوند با آثار منصور ادبی که بیشترین منوط به دو نوع حماسی و دراماتیک می شوند، غیر از نام های مشخص آنها کدام اصطلاح را به کار بندیم که بتواند مفهوم عام آنها را افاده نماید؟ و باز با مراجعه به تاریخ ادبیات در میابیم که در آغاز آثار حماسی نیز عمدتاً منظوم بوده که در شعرها سروده شدند و گونه مثال ایلیاد و ادیسه هومر شاعر یونان باستان و شاهنامه فردوسی از آن جمله اند. ولی بعدها نویسندگان برای نوشتن آثار حماسی داستانی شکل نثر را که امکان بیشتری برای بیان اندیشه ترسیم و تصویر کشیدن حوادث فراهم می سازد برگزیدن و بدین سان آثار مربوط به این نوع ادبیات در نثر از رونق و شکوفایی چشمگیری برخوردار گردید. اما برای تعیین ژانر یا گونه یک اثر چه معیارهایی را باید در نظر گرفت و چگونه میتوان چندین اثر ادبی را زیر عنوان یک ژانر با هم گرد آورد؟ جریان صورتگرایی. فرمولیزم در ادبیات ژانرها را از روی شکل آثار تفاوت میگذارد، اما تشکل این جریان قسمن از فن شعر ارسطو منشأ گرفته انکشاف یافته است. البته ناگفته پیداست که در میان ژانرها تفاوت صوری یا شکلی وجود دارد، به این معنا که سوژه، ترکیب و زبان اثر از یک ژانر به ژانر دیگر فرق می کند، اما شکل به خودی خود تفاوت ژانری را به وجود آورده نمی تواند، بلکه این تفاوت ژانری که در شکل اثر تبارز می نماید باید از همه منوط به درون مایه یا محتوای آثار گوناگون ادبی است. برخی از ادبیات شناسان برانند که ژانرها نظر به حجم خود از یک دیگر باز شناخته می شوند. از دیدگاه آنان اثر حماسی دارای حجم بزرگ زمان است. بدین گونه اثر ادبی از رهگذر حجم کوچکتر از زمان و بزرگتر از داستان کوتاه یعنی حکایه می باشد. داستان میانه یا قصه است. در نظر نخستین در مورد تفاوت ژانرها که شکل را اساس قرار می دهد، حقیقت کوچکی وجود دارد. آن هم مربوط به این شکل اثر همواره وابسته به محتوای آن می باشد. بنابران رد در بست این نظر دشوار است، اما رد نگرش دومی که در باز شناختن ژانرها بر حجم آثار اتکا می ورزد خیلی ساده است که نیاز به اثبات ندارد. پس ژانرهای ادبی را می توان و باید پیش از همه بر مبنای درون مایه و محتوای آنها از هم باز شناخت. درست پس از روشن ساختن این مسئله در محتوای اثر چه اندیشه، کدام ایدیا یا مفکوره نهفته و چه حادثه ارزشناکی در آن تصویر گردیده است، می توان تعیین نمود که اثر دارای چه شکلی است و چقدر حجم دارد. هر ژانر در ذات خود پدیده دینامیک و پویا است، نه ایستا و منجمد. یعنی ژانرها دستخوش دگرگونی می شوند و تکامل می یابند، اما ویژگی عمدتاً ژانرها که خصوصیت الگوشناختی یا تیپولوژی که آنها است تغییر نمی پذیرد و حفظ می گردد. همین خصوصیت الگوشناسی آثار است که به مثابه یگان عامل اصلی آثار ادبی مختلف را در یک ژانر واحد گرد می آورد. شنونده های محترم، این قسمت تقسیمات ادبی نوشته پوهنوال لبیب در همین جا به پایان رسید. قسمت بعدی را در هفته بعدی پی خواهیم گرفت.